بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثی که خدمتتون داشتیم پیرامون آبها بود. آبها رو ما تقسیم کردیم به آب مضاف و مطلق. احکام آب مضاف را عنوان کردیم که آب مضاف چند ویژگی داشت: خود به خود پاکه ولی مطهر از حدث و خبث نیست. بحث امروز ما در رابطه با آب مطلقه که قسم دوم باشه. در رابطه به آب مطلق 6 مسئله اینجا هم عنوان شده. با این 6 مسئله آشنا بشیم تا انشاءالله دلیل این مسائل را بررسی کنیم. مسئله اول: آیا اگر آب مطلق کثیر باشه و به اندازه کر باشه به مجرد ملاقات با یک نجسی متنجس میشه؟ قطعا نمیشه. فرض کنید ما آبی داریم زیاد به اندازه کر به مجرد ملاقات که متنجس نمیشه. این یک مسئله. حالا حالت دوم اینه: آب مطلق ما اگر کثیر باشه، کر باشه، ملاقات بکنه ولی تغییر درش ایجاد بشه، یعنی رنگ، بو یا مزه اون نجاست رو به خودش بگیره، اینجا چی؟ آیا متنجس میشه آب کثیر ما، آب کر ما یا نه؟ میفهمند بله، اینجا قطعا متنجس میشه. مسئله سوم: آبهای مطلق جاری مثل چشمه، چاه، آیا اینها هم حکم آب کر را دارن؟ یعنی اگر مثلا در آب چاه با یک نجاستی برخورد کرد، خب اگر با نجاستی برخورد کرد تغییری درش ایجاد شده یا نشده، این رنگ و بو و مزهش عوض شده یا نشده، اینجا می‌فرماید حکم آب کر را داره. اگر به مجرد ملاقات تغییری در او ایجاد نشده متنجس نمیشه. ولی اگر اوصاف سگانه رنگ، حالا یا بو یا مزه نجاست رو به خودش گرفت و تغییر کرد، بله اینجا متنجس میشه. هیچ فرق آب چاه یا چشمه با آب کر نداره که راکده. اینم یک مسئله. مسئله چهارم: حالا اگر آب مطلق ما قلیل بود، اینجا چی؟ یک پارچه آبی داریم، آب مطلق مضاف نیست، قلیله، کمه، به اندازه کر نیست، دست منم خونیه، اصابت کرد به آبی که در این ظرف، آبی که درون لیوانه. می‌فرماید به مجرد ملاقات آب مطلق اگر قلیل باشه متنجس میشه. مسئله پنجم: همون جوری که در آب مضاف عرض کردیم اگر به حالت تدافعی از بالا به پایین ریخته بشه، اگر فرض کنیم یه آب مطلق قلیلی داریم، مثل یک آبی که درون کتری ریخته شده ولی آب مطلق مضاف نیست، شربت نیست، اگر به حالت فشار روی نجاستی ریخته بشه، اون مقداری که برخورد میکنه قطعا متنجس میشه، شکی در این نیست. اما سوال اینه اون مقداری که بالاست درون ظرف باقی مونده آیا او متنجس میشه یا نه؟ میفهمند مثل مسئله آب مضاف، اون چه که برخورد کرده متنجس میشه از آب قلیل، ولی اون چه که در ظرف باقی مونده و از بالا ریخته شده بخشش، اون بخشی که باقی مونده متنجس نمیشه. این هم مسئله پنجم. آخرین مسئله: این که ما گفتیم آب اگر کثیر باشه که مراد همان کره، مقدار آب کر چه مقداره؟ خب یه بار ما از نظر وزن میخواییم بحث بکنیم، اینجا از نظر مساحت بیان شده، از نظر وزنی عنوان نشده در کتاب. میفرماید در این مسئله چند قول وجود داره که اگر بخواییم یه آبی را تشخیص بدیم که آب کر هست یا نیست چه کار بکنیم. 2 قول را در کتاب عنوان کرده ولی اقوال دیگری هم هست. اون 2 قول اینه: یه عده معتقدند 3.5 عرض، 3.5 وجب دست یک انسان معمولی طول، و طبیعتاً 3.5 وجب هم ارتفاع اون ظرف اگر باشه که جمعشون با هم، اگر حالا ممکنه طول بیشتر باشه عرض کمتر، یا طولش بیشتر ارتفاعش کمتر، مجموعش باید بشه 42 وجب و 7/8 یک وجب جمعش. خیلی معتقدن اگر به این شکل باشه آب میشه کر، کمتر از این باشه دیگه آب کر به حساب نمیاد، حکم آب قلیل را داره. در مقابل یه قول دومی داریم که نه، جمع طول و عرض و ارتفاع اون ظرفی که آب درش قرار گرفته باید 27 وجب باشه، خیلی کمتر شد. یعنی مثلا عرض ظرف ما 3 وجب، طولش هم 3 وجب، ارتفاعش هم 3 وجب. 3 رو اگه ضرب در 3 بکنیم میشه 9، 9 رو ضرب در 3 وجب بکنیم میشه 27 وجب. پس مجموعش بشه 27. حالا ممکنه عرضش کمتر، طولش بیشتر و همینجور ارتفاعش، ولی جمعشون باید 27 وجب حجم آب باشه. البته اقوال دیگه ای هم هست که ایشون اشاره نمی کنه ولی می فرماند اقوال دیگری هم هست. مثلا بعضی از فقها معتقدن که جمع این طول و عرض و ارتفاع باید به 100 وجب برسه تا بشه آب کر و آب کثیر. مثلا اگه ما فرض کنیم عرض این ظرف را 5 در نظر بگیریم، طولش را هم 5 در نظر بگیریم، 5 در 5 میشه 25. پس ارتفاعش هم باید 4 وجب باشه تا جمعشون بشه 25 در 4 100 وجب. اینم یک قول. یا یه قول دیگه هم داریم که جمع طول و عرض و ارتفاع باید 36 وجب باشه. مثلا اگه فرض کنیم عرضش 3 وجبه، طول این ظرف ما هم 3 وجبه، 3 در 3 میشه 9. پس باید ارتفاعش 4 وجب باشه که 4 9 تا 36 وجب. البته عرض کردیم این اقوال هم در مسئله وجود داره ولی ایشون میفرمان همون دو قول مطرح بین فقها. این عبارت را دقت بفرمایید تا مستند این مسائل ششگانه را عنوان کنیم. ببینید در عبارت 6 تا مسئله باید استفاده بشه. مسئله اول المطلق و احکامه. المطلق قد یکون کثیرا و قد یکون قلیلا و الکثیر لا یتنجس بملاقات النجاسه. آب مطلق کثیر است و قلیل، اما کثیر، مسئله اول، کثیر هیچ وقت به صرف و مجرد ملاقات با نجاست که متنجس نمیشه. این مسئله اول. دوم، مگر زمانی که الا اذا تغیر احد اوصافه الثلاثه، مگر زمانی که یکی از اوصاف رنگ، بو یا مزش تغییر بکنه. بله، اگر تغییر درش حاصل بشه متنجس میشه. میگه منظورتون از این که میگید آب کثیر چیه؟ میگه ول مراد و بالکثیر الکر. حالا این سوال مطرحه، آیا آبهایی مثل چاه و چشمه اینها هم حکم آب کثیر را دارن؟ و به حکمهی القلیل الذی له ماده، در حکم آب کثیر هست اون آب قلیلی که ریشه داره، مثل آب چشمه که وقتی بر میدارید دوباره میجوشه، مثل آب چاه وقتی بر میدارید دوباره جای او میاد. اینا رو میگن آبهای ریشه دار. آب باران هم همینجوره، وقتی که بخشی میریزه روی زمین هنوز داره بارون میاد، اون منشأش و ریشه‌اش شد هنوز باقیست، اینا رو میگن آبهایی که ریشه دارند. ایشون میفهمد اینا هم حکم آب کر را دارند. بنابراین پس به مجرد ملاقات آب چشمه با یک نجاستی توش ریخته بشه متنجس نمیشه، مگر رنگ، بو یا مزش تغییر بکنه. اما آب قلیل چی؟ میفهمد ول قلیل و یتنجس و به مجرد ملاقات نجاست. اما آب قلیل چرا؟ به صرف این که با نجاست برخورد کنه و ملاقات کنه متنجس میشه، الا همون مورد استثنایی که عرض کردیم، اذا کان متدافعا، حالت فشار داشته باشه، از بالا ریخته بشه، آب مطلق قلیل ما روی شیء نجسی با نجاستی برخورد کنه، اینجا به همون دو دلیل که بعداً عرض میکنیم متنجس نمیشه آب مطلق قلیل ما. آخرین مسئله ششم و فی مقدار الکره اقوالون، در رابطه با این که آیا آب کثیر یا همون آب کر چه مقداره، مساحتش چقدر باید باشه تا بهش بگیم آب کر، اقوالی وجود داره که چهار قول را عرض کردیم. حالا باید این مسائل را بررسی کنیم. مستند این مسائل چیه؟ والمستند و فی ذلک. خب مسئله اول چی بود؟ این بود که آب اگر به اندازه کر باشه به مجرد ملاقات که متنجس نمیشه آب کثیر، ول کثیر لا یتنجس به ملاقات النجاسه. حالا سوال اینه دلیل این مسئله چیه؟ که اگر یه آبی داریم به اندازه کر که حجمش را میخونیم باشه، به صرف این که برخورد کنه متنجس نمیشه. میفهمد دلیل ما این خبر و حدیث صحیح معاویه ابن عمار. معاویه ابن عمار شخص ثقه‌ایه، از اصحاب امام صادق علیه السلامه. 964 تا روایت هم نقل کرده، خیلی روایت از امام نقل کرده. معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل میکنه: اذا کان الماء قدر کر، اگر آب اندازه کر باشه، لم ينجس شيئا، چیزی او را نجس نمیکنه. فقط یک صورت باقی میمونه که بعداً میخونیم. حالا اگر اوصافش تغییر کنه چی؟ اونجا دلیل خاص داریم که اگر اوصافش تغییر کنه چرا؟ ولی اینجا داریم میگه اذا کان الماء قدر کرن لم ينجس شيئا. این یک روایت و غیره روایات دیگری هم داریم که این غیرهی عطف بر صحیح میشه، یعنی فل صحیح معاویه ابن عمار و غیرهی روایات دیگری هم در مسئله وجود داره. سوال دوم پاسخش: آیا آب کر اگر رنگ بو یا مزش تغییر کنه و خونی که در اون ریخته شده باعث بشه رنگ آب متغیر بشه، سرخ بشه، عوض بشه، یا بوی خون آب بگیره، اونجا چی؟ میفهمد چرا اینجا متنجس میشه. دلیل چیه؟ میگه دلیل ما یک روایتی است که حریز ابن عبدالله از اصحاب امام صادق، اون شخص ثقه، نقل کرده از امام صادق علیه السلام. عبارت رو دقت کنید: و اما تنجسه عند تغییر احد اوصافه الثلاثه، اما اینکه آب کثیر و کر متنجس میشه هنگامی که یکی از اوصاف سگانه آب تغییر بکنه، به خاطر روایت صحیحه حریز، حریز ابن عبدالله منظوره از اصحاب امام صادق، عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام: کلما قلب الماء على ريح الجيفه فتوزع من الماء، هر وقت آب بر بوی اون میته غالب بود، یعنی نتونست اون جیفه و میته روی مزه آب و بوی آب تأثیر ایجاد بکنه، امام میفرماد اینجا مشکلی نداریم، فتوزع من الماء، با این آب وضو بگی، واشرب، بنوش، آب پاکه. اما فاذا تغییر الماء و تغییر الطعم، اما اگر دیدیم آب تغییر کرد، مزهش عوض شد، فلا توزع من ولا تشرب، اینجا نمیشه باش وضو گرفت، نمیشه ازش نوشید. طبیعتاً منظور امام چی از این که نجسه دیگه؟ اگر نجس نبود چرا نمیتونستیم با وضو بگیریم؟ چرا نمیتونستیم بنوشیم؟ لذا از روایت استفاده میشه که آب متنجسه. حالا سوالی که اینجا مطرحه اینه که اگر دقت کنیم این صحیحه، کلمه الماء درش وجود داره. کلمه الماء، این کلمه میدونید هم شامل آب قلیل میشه هم شامل آب کر میشه. ما از اطلاق روایت استفاده میکنیم، همین به درد ما میخوره، یعنی روایت مطلقه و شامل بحث ما هم میشه، منتها ممکنه یه اشکالی اینجا مطرح بشه. خب روایت اگر مطلق باشه، هم شامل آب قلیل بشه هم شامل آب کر بشه، یعنی پس آب قلیل هم اگر مزش عوض نشه، مجرد ملاقات، باعث نجاستش نمیشه. اون رو عرض کردیم چرا، دلیل خاص داریم که اگر تغییر نکند نجس نمیشه، اون دلیل خاص داره. لذا میخواد بگه فعلا این بخشش به درد ما میخوره، این روایت در رابطه با طبیعی آب وارد شده، وحیه این صحیح وارد شده تا با طبیعی آب، یعنی آب خاصیه که اسم نیورده امام، بگه آب کر، آب قلیل، بنابراین پس شامل میشه اطلاقش کر، شامل کر هم میشه با اطلاقش، این بخشش به درد ما میخوره. البته شامل آب قلیل هم میشه که اون را عرض میکنیم انشاءالله، دلیل خاص داره که چرا آب قلیل لازم نیست درش تغییر ایجاد بشه، به مجرد ملاقات نجس میشه. این مسئله دوم و مستند دوم. و اما مسئله سوم ما، حالا اگر آب کثیر نبود، آب چاه بود، آب چشمه بود، در رابطه با اینجا یک قولی داریم ولو عنوان نشده در کتاب، و اون اینه که بعضی ها معتقدن این آب چاه یا آب چشمه باید به حجمش ما یه نگاهی بکنیم. اگر حجمش به اندازه آب کر باشه آب چاه و چشمه، حکم همون آب کر را داره، ولی اگر کمتر باشه حکم آب قلیل را داره. خب این قول ضعیفیه. اون چی که مشهور بین فقها هست اینه که نه، این جور آبها که ریشه دارن، یعنی شما وقتی بر میدارید میجوشه ازشون، دوباره همون اندازه آب سر جای اولش قرار میگیره، اینها حکم کلن آب کر را دارن. یعنی چی؟ یعنی به مجرد ملاقات متنجس نمیشن، مگر اینکه اوصاف سگانه یکی از این اوصاف تغییر کنه، یعنی رنگش یا بوی آب یا مزه آب عوض بشه. سوال اینه دلیل این مسئله چیست؟ ایشون یه روایتی از محمد ابن اسماعیل ابن بزیع نقل میکنه. و اما الحاق ذل ماده بالکر، اما اینکه ما ملحق کردیم آبهای جاری مثل آب چاه و اینها ره، آبهای ریشه دار، این که میگه ذل ماده در مقابل آب راکده، یعنی ممکنه آبی راکد باشه، اون راکده رو عرض کردیم، باید ببینیم آبهای راکد قلیلن یا کثیرن. اگر کر بود حکمشو گفتیم، قلیلن بود که مسئلهشو خوندیم، دلیلش هم بعد بررسی میکنیم. اما اینها جاریان، جریان دارن، ریشه دارن، چرا ما ملحقشون کردیم به آب کر؟ میگه به خاطر صحیحه، روایت صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی از اصحاب امام کاظم علیه السلام و همچنین امام رضا علیه السلام و روایت هم از امام جواد علیه السلام هم نقل کرده، یعنی از سه امام روایت نقل کرده، هم امام کاظم، هم امام رضا علیه السلام و هم امام جواد علیه السلام، 229 تا روایت هم نقل کرده از این سه امام. روایت اینه، میگه کتبت الی رجل اسأله، یه نامه ای نوشتم به یکی از دوستان، ازش سوال کردم این که از امام رضا علیه السلام او سوال کنه، ان یسأل ابا الحسن رضا علیه السلام، فقال، سوال کرده بود در رابطه با همین آبها، مثل آبهای ذل ماده، مثل آب چاه و چشمه، فقال، امام فرمود ماء البئر واسع لا یفسده شیء، آب چاه هم وسیعه، ولو در ظاهر وسیع نیست، اما عرض کردیم شما وقتی با سطل بر میدارید دوباره میجوشه. امام میفرما لا یفسده شیء، چیزی او را نجس نمی کنه، الا ان یتغیر ریحه او طعمه، مگر اینکه مزش یا بوی او تغییر بکنه. خب حالا اگه تغییر کرد چه کار بکنیم؟ فیون زحمن، باید از آب یه مقداری برداریم، حتی از حبر ریح، تا اینکه بوش برگرده به حالت اول، بوش بره و یطیب طعمه، طعمش خوب بشه، طیب بشه. چرا این قسمتش مهمه؟ لأن له ماده، چون آب چاه ریشه داره، ببینید ریشه داره، درسته در ظاهر به اندازه کر نیست، ولی ماده ریشه داره، این علت را امام بیان کرده. بنابراین پس دو تا مسئله را ما میتونیم از این روایت استفاده کنیم، فإنها تدل على کل الحکمین، این روایت هر دو تا مسئله را دلالت میکنه، یک، این جور آبها به مجرد ملاقات متنجس نمیشن، عدم الانفعال به مجرد الملاقات، صرف اینکه برخورد کنن متنجس نمیشن، اما اگر تغییر بکنن چی؟ روایت صراحتا دلالت میکرد والانفعال به تغییر، منفعل میشن، اثر میپذیرن، نجاست رو به خودشون میگیرن اگر تغییری درشون ایجاد بشه. حالا یک سوال، امام در رابطه با آب چاه صحبت کرد، اما سایه مثل آب چشمه رو که امام بیان نکرد. ایشون میفرماد درسته امام فرمود ماء البئر واسع، اما یه علتی در پایان روایت امام ذکر کرد، لأن له ماده، چون ریشه داره. ایشون میفرماد چون علت در روایت ذکر شده بوده، لذا با این عمومیتی که علت داره، لأن له ماده داره، ما میتونیم به بقیه آبهای ریشه دار مثل آب چشمه هم حکم سرایت بدیم، بگه او هم همین حکم داره، به مجرد ملاقات متنجس نمیشه، اگر دست ما خونی بوده داخل آب چشمه بکنیم اشکال نداره، مگر اینکه بله تغییری در رنگ یا بو یا مزه آب عوض بشه، رنگ آب دگرگون بشه، اونجا بله. لذا میفرماید و به عموم تعلیل یتعدى الى كل ذی ماده، با این عمومیتی که دارید علت وجود داره، چون امام فرمود لأن له ماده، سرایت میشه و تعدی میشه به هر آبی که ریشه دار باشه، مثل آب چشمه که عرض کردیم. این هم مسئله سوم. مسئله چهارم، آب قلیل چیه؟ آیا آب قلیل اگر برخورد کنه با یک نجاستی و رنگ و بو و مزش عوض نشه به صرف ملاقات متنجس میشن؟ میتونم بله، اون چه که معروفه همین نظره. فقه های ما معتقدن به مجرد ملاقات متنجس میشه. حالا دلیل چیه؟ ایشون میفرماید اگر دقت کنید ما یه روایتی داشتیم معاویه ابن عمار در مستند شماره 1، اون روایت رو دقت کنید. اذا کان الماء قدر کر لم ينجس شيء، اگر آب به قدر کر باشه و نجاستی بهش برخورد کنه نه چیزی او را نجس نمی کنه. حالا سوال اینه، میگه ازای شرطیه نیست، مگر ما در اصول نخوندیم؟ بنابراین مبنا را اگر قبول کنیم که جملات شرطیه مفهوم دارن، یعنی معناش اینه که اگر آب به اندازه کر باشه نجاست در او اثر نمیذاره. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر به اندازه کر نباشه، بله، اگه برخورد کنه نجاست در او اثر میذاره. لذا میتونیم از مفهوم همون روایت صحیح استفاده کنیم و این فتوا رو بدیم که آب قلیل به مجرد ملاقات متنجس میشه. فتوایی که معروف و مشهور بین علماست. البته در این بین بعضی از علما هم داریم مثل ابن ابی عقیل و فیض کاشانی که معتقدن نه، در صورتی که تغییر درش ایجاد بشه متنجس میشه و الا به مجرد ملاقات آب حتی اگر قلیل هم باشه متنجس نمیشه. لذا میفرماید هازا و اما تنجس القلیل به مجرد الملاقات، اما اینکه آب قلیل به مجرد ملاقات متنجس نمیشه و به مجرد ملاقات متنجس میشه، فهو المعروف، این چیزی که مشهور همین را اعتقاد دارن به خاطر مفهوم شرطی که در صحیحه معاویه ابن عماری بود که گذشت در مستند شماره 1، یعنی صفحه قبل. البته این مطلب رو بگیر، معروف همینه، خود هاذا. ولکن اون چه که نسبت داده شده به دو بزرگوار، یکی ابن ابی عقیل، میدونید مراد همون حسن ابن علی ابن ابی عقیله، خب فقیهی بوده، متکلمی بوده، در اوائل غیبت کبرا بوده، قبل از شیخ مفید بود، از علمای بزرگه، و همچنین فیض کاشانی که متوفای 1091 که عرض کردیم قبلا هم صاحب کتاب مفاتیح و همینجور علم الیقین و عین الیقینه. این دو بزرگوار اون چی که بهشون نسبت داده شده عدم التنجسه، معتقدن که نه، به مجرد ملاقات آب قلیل متنجس نمیشه. این هم مستند و مدرک چهارم. حالا سوال، ما قبلا نسبت به آب مضاف یه مسئله ای داشتیم که اگر از بالا به حالت فشار برخورد کنه با یک نجاستی، اون چی که اصابت میکنه متنجس میشه، اون چی که بالا قرار میگیره و هنوز در ظرف متنجس نمیشه. میفرماید در اینجا هم همون حکم داره و باید بگیم به طریق اولا، چون آب مضاف نیست. دلیل چیه؟ میگه همون دو دلیلی که اونجا آوردیم. یک، عرف اینا رو یه آب نمیدونه که ما بگیم اینا نجسه. اون مقداری که اصابت کرده یک آبه، اون مقداری که در ظرف ما باقی مونده آب دیگری است. دلیلی نداریم اون آبی که اصابت نکرده نجس باشه. دلیل دوم، عرف میگه هیچ وقت چیزی که پایین قرار گرفته نمیتونه اثر بذاره نسبت به چیزی که بالای خودش قرار گرفته، اونم به حالت تدافع و فشار ریخته میشه. بنابراین عرف میگه اگر از بالا به پایین ریخته بشه نه، هیچ گونه اثری آب قلیل نمیپذیره، بنابراین پاک باقی میماند. و اما مسئله پنجم، دلیلش انه مع التدافع لا يتنجس جميعه، اما اینکه آب مضاف با حالت تدافعی همش متنجس نمیشه، اون مقداری که اصابت میکنه تنها متنجس میشه. دلیل فلما تقدم فی المضاف، به خاطر همون دلیلی که در آب مضاف گذشت، همون دو دلیلی که عرض کردیم ایشون از عرف استفاده کرده بود، یکی عرف اینها رو دو آب میدونه و دیگر این که عرف معتقده که آبی که نجسه و شیئی که نجسه و پایین قرار داره هیچ وقت نمیتونه اثرگذار باشه نسبت به چیزی که بالا قرار گرفته. اما آخرین مسئله، ایشون فرمودن در مقدار آب کر اختلاف وجود داره، چند تا نظر وجود داره؟ خب اقوال زیادیه. ایشون میگه مشهور دو قوله. یک قول عرض کردیم جمع باید طول و عرض و ارتفاع این ظرفی که آب درونش قرار گرفته جمعش باید بشه 42 وجب و 7/8 یک وجب، یعنی 1/8 کمتر. یعنی اگر طول ظرف را 3.5 وجب فرض کنیم، عرضش را هم 3.5، ارتفاعش هم 3.5، جمعش میشه 42 وجب و 7/8 یک وجب. که البته عرض کردیم لازم نیست حالا عرض و طول و ارتفاع یک اندازه باشن، ممکنه طول بیشتر باشه عرض کمتر، یا ارتفاعشون بیشتر باشه اونها کمتر. قول دوم که ایشون نقل میکنه عرض کردیم، جمع عرض و طول و ارتفاع باید 27 وجب باشه، یعنی آب کر اون مقدار لازم نیست باشه تا بهش بگیم آب کر، اگر مجموعش حجمش و مساحتش 27 وجب باشه کافیه. حالت بارز و آشکارش اینه 3 وجب عرض، ظرف ما طولش هم 3 وجب، 3 در 3 میشه 9، ارتفاعش هم اگر 3 وجب باشه جمعش میشه 27 وجب. حالا ممکنه اینجا هم طول بیشتر عرض و ارتفاع کمتر، یا ارتفاع خیلی زیاد باشه ولی طول و عرض کمتر. اقوال دیگه هم هست که عرض کردیم ولی در کتاب عنوان نشده. یه قول این بود که طول و عرض و ارتفاع مجموعشون به 100 وجب برسه، مثل اینکه فرض کنیم 5 وجب عرض، 5 وجب طول، 5 ضرب در 5 میشه 25، 4 وجب هم ارتفاع ظرف رو فرض کنیم، این میشه آب کر. یه قول اینه که او کمتر معتقده، یعنی تقریبا در رده دوم قرار داره، قول اول همون 27 وجب کافی بود، این قول میگه 36 وجب جمعشون بشه کافیه. بنابراین اگر 3 وجب طول 3 وجب هم عرض باشه میشه این 9 تا، 3 ضرب در 3 میشه 9، 4 وجب هم ارتفاع باشه بشه 36. اما دو قول معروف همون 42 وجب و 7/8 که عرض کردیم، یک قول هم اینه 27 وجب کافیه. عبارات رو دقت کنید تا ببینیم دلیل این دو قولی که در کتاب مطرح شده چیه. و اما تحدید الکر بالمساحه و فیه اقوال، اما تعیین کر از نگاه مساحتی، ما وزنی رو اینجا بیان نکرده که حالا از نظر وزن چه مقدار باید باشه. خب اونجا هم خودش یه بحثایی وجود داره که مثلا باید چند درهم باشه. ففیه اقوال، از نظر مساحت اقوالی وجود داره، ولی اون چه که معروف است از این اقوال دو قوله که عرض کردیم، فقط دو قول اعمال شده. یک، احدهما ما کان کل من ابعاده الثلاثه یساوی ثلاثه اشبار، هر کدوم از ابعاد سگانه طول و عرض و ارتفاع مساوی با 3 وجب باشه، که عرض کردیم لازم نیست حتما 3 وجب طول 3 وجب، جمعش و نتیجه تو ذلك، نتیجهش اینه کر مساوی است با 27 وجب. اینا معتقدن 3 وجب کافیه. این یک نظر. قول دوم اینه ما کان کل من ابعاده الثلاثه یساوی ثلاثه اشبار و نصفا، هر کدوم از ابعاد سگانه طول و عرض و ارتفاع مساوی با 3 وجب و نیم باشه. خب اگر ضرب بکنیم 3 و نیم را در 3 و نیم، نتیجهش را ضرب در 3 و نیم بکنیم چی میشه؟ نتیجهش اینه که مقدار کر مساوی است با 42 وجب و 7/8 یک وجب. شبر یعنی وجب. پس دو قول شد. حالا سوال این اقوال دیگه هم داریم، اما دلیل این دو قول چیه که یک گروهی 27 وجب را اختیار کردن، بعضی از فقها 42 وجب و 7/8 یک وجب را اختیار کردن؟ مستند اینها چیه؟ مستند اینها دو روایته که انشاءالله در جلسه بعد این روایات را عنوان میکنیم و بررسی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.